رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در انبار مواد سوخت کنار کیف چند ترکش مدهش روی داد. براک اوباما ایزور اطمینان کرد که گروه دولت اسلامی از خاک عراق رانده می شود و در منطقه خیبر پاکستان از ضربه هواپیمای جنگی 12 ستیز از جو کشته شده. تفصیل خبرها. خدمات دولتی یواز اضطراری اوکراین روز 9 ایوم درباره در بیمارستان در گذشتن یکی از کارمندان بر اثر ترکش در انبار سوخت جراحت برداشته خبر داد. ترکش بود هیش به اطلاع وزیر امور داخلی اوکراین ارسن اواکوف هنگام سوختار در انبار مواد سوخت واقع در شهر واسیلکوف در 3 کیلومتری پایتخت روی داده است. بعضی خبرنگاران از جای حادثه درباره ده‌ها ترکش‌های دیگر اطلاع دادند. تعداد قربانیان ترکش هنوز دقیق نیست. از این پیش نشریه ها درباره هلاکت دست کم 6 نفر خبر داده بودند. ارسن اواکوف در توییتر نوشت که 6 تن از سوختار نشان ها با آثار سوختگی به بیمارستان انتقال یافتند و 2 نفر بینامونیشان شدند. سوختار شام دوشنبه در یک بشکه بزرگ مواد سوخت شروع شد و این حال 16 بشکه را فرا گرفته است. با اطلاع خدمات نجات بخشی برای مبارزه با آتش بیش از 300 تن از سوختار نشان ها را سفربر کردند، اما آنها با خاموش کردن سوختار موفق نشدند و بنا به خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید، کابینه وزیران اوکراین در رابطه با این حادثه نشست اضطراری دایر میکند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار اطمینان کرد که گروه افرادگرای دولت اسلامی از خاک عراق رانده می شود و هم اقرار نمود که در معرکه نظامی علیه اسلامگراها ناکامی ها نیز بودند. او روز دوشنبه بعد از ملاقات با نخست وزیر عراق حیدر عبادی در دالانهای نشست هفتگانه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم در آلمان گفت که آمریکا تعلیم و تمرین نیروهای امنیتی عراق و کمک نظامی به آنها را ادامه می دهد. همزمان او قید نمود که تعلیم و تمرین نظامیان راهی حل مشکل نیست و برای مبارزه نیروهای نو قبل از همه سنی های عراق باید جلب کرده شوند. پرزیدنت آمریکا افزود که حیدر عبادی از تأسیس حکومت فراگیر عراق با حضور نمایندگان همه دین و مذهب و قوم های کشور پشتیبانی می کند، اما در این سمت با گفته رئیس جمهوری آمریکا کارهای زیادی را باید انجام داد. نظامیان پاکستانی گفتند که بر اثر ضربه هواپیمای جنگی آنها به منطقه قبیله نشینی شمال و غرب کشور دست کم 12 گمانبر در عضویت به گروه‌های ضد دولتی کشته شدند. بنا به اظهارات نظامیان، ضربه روز 9 ایون به یک موضع منطقه خبر خیبر در نزدیکی‌های مرز با افغانستان زده شده است. ضربه هواپیمای جنگی یک روز بعد از آن صورت گرفت که به اطلاع نظامیان پاکستانی در یک درگیری در منطقه قبیله نشینی وزیرستانی شمالی 19 ستیز جو و 7 سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. عملیات ارتش پاکستان علیه ستیز جویان در وزیرستان شمالی یک سال پیش شروع شده و هدف آن پاک کردن مناطق قبیله نشین از گروه‌های ضد دولتی و گروه‌هایی است که از خاک کشور به افغانستان همسایه حمله می‌کنند. دادگاه جنایی شهر پورت سعید مصر روز 9 ایون 11 نفر را برای دست داشتن در بین نظامی ها بعد از یک بازی فوتبال در 3 سال پیش که منجر به هلاکت 10 نفر شد محکوم به اعدام کرد. حکم بعد از بازنگری پرونده 73 نفری به دنبال بی‌نظامی ها بازداشت شده صادر گردید. دادگاه 40 نفر دیگر را به مهلت تا 15 سالگی روانه زندان کرد و افراد باقی مانده از تالار رها کرده شدند. یادآور می‌شویم روز 1 فوریه سال 2012 بر اثر بی‌نظامی ها بعد از بازی فوتبال میان دسته محلی مصری و دسته اهلی قاهره در ورزشگاه پورت سعید 74 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1000 کسی دیگر جراحت برداشتند. برخورد عمومی بعد از آن شروع شد که دسته محلی حریفش را با حساب 3-1 شکست داد. مخلصان دسته اهلی با فوتبال بازان و مخلصان دسته رقیب حمله کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا مال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آب سرچشمه حیات و بقای امنیت، بان کی‌مون در افتتاح نشست آب برای حیات در دوشنبه کمبود آب را از خطرهای گلوبالی برای سیاره نامید. بقای همدست زنجانی در فساد بود. در ایران معاون پیشین رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد را بازداشت کردند و در مرز تاجیکستان و افغانستان کی کشته شد. خبرها درباره خش رئیس پارلمان افغانستان بودن قاچاقبر تا کجا اساس دارند؟ امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 9 ایون پیشنهاد کرد که باز یک ده ساله دیگری ها و همه این دفعه زیر عنوان آب برای رشد استواری اعلان شود. با گفته او ده ساله دوم میتواند ده ساله اول آب برای حیات را تکمیل کند. رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه در همایش نتیجه‌گیری از ده ساله آب برای حیات در کاخ سامان دوشنبه از کمبود نیروی برق در کشور و اینچنین آب شدن به شدت پیرخ‌ها هوری تشویش کرد. نخستین ده ساله آب برای حیات با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2005 تا سال 2015 ادامه داشت و بنا به اشاره شرکت کنندگان نشست سطحی بلند در شهر دوشنبه این دهه شماری خیلی کمی از مشکلات آب جهان را حل کرده است. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز 9 ایون در سخنرانیش در این نشست کمبود آب را از خطرهای گلوبالی برای سیاره نامید. تفصیل در این مورد در گزارش شهلوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بر اساس ارزیابی های آلمان بحران آب را یکی از خطرهای گلوبالی عنوان کرد که جامعه جهانی در پیشروی آن قرار دارد. بان کی‌مون این مطلب را روز سه‌شنبه 9 ایون در مراسم افتتاح همایش بین‌المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه که با شرکت نمایندگان 99 کشور جریان دارد بیان کرده گفت، بخصوص در منطقه آسیای مرکزی افزایش اهالی و تغییر آب اقلیم این بحران را بیشتر می‌کند. جناب بان کی‌مون با اشاره به مهم بودن یکدیگر فهمی در مسئله استفاده ذخایر آب منطقه افزود.
آب اینچنین نیروی پیوندگر باید باشد. آن میتواند سرچشمه همکاری شود و از این همکاری باز میوه های از این هم پختر به دست آوردن ممکن است. ترجم نمودن مردم آید به آن که چگونه آنها میتوانند ذخیره های محدود و گرانبها را با هم بینند. در این ترجم سازی آنها را جهت حل مسائل نسبتا وسیعتر صلح و امنیت بود میکند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در حال از محدود بودن ذخیره های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد که تیمور سریف نخست وزیر قرغیزستان به بی‌حقوقی کشورهای بالابی منطقه بخصوص تاجیکستان و قرغیزستان اشاره نمود که آنها برای ذخایر آبیشان از کشورهای پایاناب هیچ امتیازی نمیگیرند. او میگوید کشورهای پایاناب منطقه آسیای مرکزی کنوانسیه های سازمان ملل متحد در مسائل آب را همیشه از نگاه سیاسی به نفع خودشان شهر میدهند. طبق گزارش ها منطقه آسیای مرکزی ذخیره بزرگ آب را دارد که 60% با تاجیکستان رسم می آید، اما با اون که بیشتر ذخیره آب مال تاجیکستان است این کشور نتوانسته است از این نعمت بی‌بها به طور مؤثر استفاده کند. تاجیکستان به سبب های مختلف تنها 4% اقتدار بزرگ آبی و انرژتیکی را برای برآورده کردن نیازهایش کار برده است. این است که جمعیت بیش از 8 میلیون نفری این کشور آسیای میانه همسالا در فصل سرما تا 6 ماه از نیروی برق محروم هستند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این نکته تاکید کرد و ضمن نگرانی از گرمایش هوا گفت که تا سال سالهای اخیر هزار پیریخ در کوهستان کشور آب شدند. به نظر رئیس جمهور این روند میتواند به کم شدن آب دره ها منجر شود و در نهایت امر برای تمام منطقه پیامدی ناگوار خواهد داشت. همزمان از نگاه ممالی رحمان وزیر منطقه در شرایط فعلی زمینه خوشبین را ایجاد نمیکند، زیرا به تاکید وی مدت 60 سال اخیر شماره اهالی در منطقه آسیای میانه از 20 میلیون تا به 65 میلیون رسیده است. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر زمان در منطقه در یک سال 60 کیلومتر مکعب آب مصرف میشد، حالا این نیاز دو برابر را تشکیل میدهد و در 15 سال آینده طلبات به مصرف آب حدود 20% دیگر بیشتر میشود. با توجه به مشکلات موجود در زمینه دسترسی به آب در سیاره، رئیس جمهوری تاجیکستان باز پیشنهاد کرد که یک ده ساله دیگر آب در جهان اعلان شود و آن آب برای رشد استوار نام بگیرد. امام علی رحمان گفت:
اطمینان دارم که ده ساله نو دستاوردهای ده ساله قبلی آب برای حیات را تحکیم بخشیده. جهت متمرکز گردیدن سعی و تلاش ما آی محل و فصل میبعدی مسئله آب در دوره بعد از سال 2015 زمینه خوب فراهم میسازد.
اینم در حالی که ده ساله اول از سال 2005 تا 2015 ادامه کرده آب برای حیات نام گرفته بود و در این مدت در تاجیکستان 1.5 میلیون نفر به شرایط بهتر آب نوشاکی دسترسی پیدا نمود. تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی، زیاد شدن آفات‌های طبیعی، بحران‌های مالی و اقتصادی، آذوقه‌واری و انرژتیکی، بیماری‌های سرایت‌کننده، ظهورات تروریسم و اکستریمیسم، نیروهای حربی از عوامل‌های نامبر می‌شوند که در برخی از کشورها برای کاملا عملی شدن هدف و وظیفه‌های ده ساله بین‌المللی آب مانع شد. زمینان ده ساله های آب برای حیات و آب برای رشد استوار از ابتکارهای تاجیکستان دانسته می شود و نوزیران امور می گند تاجیکستان از طریق مطرح کردن این تشابس ها می خواهد تا مشکلات مربوط به آب ساکنان کشورش را حل نماید. زیرا طبق اطلاع رسمی هنوز 40% اهالی این کشور آسیای میانه از آب نوشاکی تنخیصی می کشند. با وجود اجرای طرحهای مختلف در ساحه آب و آبیاری، هنوز هم دهه های در تاجیکستان هستند که ساکنانش آب را از 2 تا 10 کیلومتر می کشند و یا از آب کانال و دریاها استفاده می برند. پیشنهاد رهبری تاجیکستان برای یک ده ساله دیگری آب از جانب بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل و رهبران یک قطار کشورها استقبال شد. شهلی گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشداری بان کی مون از خطر کمبود آب برای کشورهای عالم در افتتاح نشست بین المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات انتظامی ایران اخیراً حامد بقایی، معاون پیشینی رئیس جمهور را بازداشت کردند. درباره این بازداشت غلام حسین محسنی ایجایی، دادستان کلی ایران، به رسانه‌های محلی خبر داد و ما از تفصیلات بیشتر درباره سبب‌های آن خودداری نمود. حمید بقایی در دوره ریاست محمود احمدی نژاد معاون رئیس جمهور بود. ماه ینوار سال روان دیگر از معاونان احمدی نژاد محمد رضا رحیمی برای 5 سال محکوم به زندان شد و دادگاه حکم کرد که او برای تشکیل یک ماجرا باید 1,900,000 دلار پرداخت کند. مهدی مدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازداشت حمید بقایی با بررسی چند پرونده پرسر و صدای مربوط با فساد از جمله پرونده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی ربط دارد.
طی 4 سال اخیر پای آقای بقایی، چه به عنوان رئیس سازمان گردشگری، چه به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و چه به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد، حداقل به 8 پرونده بزرگ و جدی اقتصادی باز شده. مهمترین این پرونده ها بحث اختلاس و ارتشاء هنگفت در مناطق آزاد ایران هست که سال 90 به یک بحران جدی در سیاست داخلی ایران تبدیل شد. دو پرونده دیگه که این روزها سر صدا کرده، یکی بحث یک صندوق قرض الحسنه در دولت هست به نام صندوق قرض الحسنه رجایی با سرمایه حدود 12 میلیارد تومان که ظاهرا گفته میشه آقای بقایی با استفاده از روش های فراقانونی صندوق رو کامل به نام خودش کرده. دو پرونده دیگر هم وجود داره. آقای احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، در سال 90 درباره یک تخلف 450 میلیاردی در توسط آقای بقایی صحبت کرد و پرونده دوم شکایت 3 نماینده مجلس به کمیسیون اصل 90 هست. اون هم حدود 4 سال قبل درباره مداخلات غیر قانونی آقای بقائی در مناقصات دولتی. در تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان، دانشگاه آقای احمدی نژاد که در آخرین روزهای دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح شد، نقش آقای بقائی مغرض هست و پرونده دیگر نقش ایشون در پرونده مربوط به بابک زنجانی و تخلفات میلیارد دلاری بابک زنجانی است. مجموع همه اینها حمید بقائی رو متاسفانه تا الان به رکورددار اتهامات البته اثبات نشده در دولت تندروی آقای احمدی نژاد تبدیل کرده و او رو یکی از بدنامترین مدیران دولت آقای احمدی نژاد ساخته.
اما آقای مدعی آزاد، برخی از خبرگزاری ها به انگیزه سیاسی این بازداشت هم اشاره کردن و نوشتن که هدف جلوگیری از بازگشت محمود احمدی نژاد به صدر حکومت است. این اشاره ها از نگاه شما تا کجا واقعیت دارند؟
بیشک همینطور هست. ایران در زمستان امسال دو انتخابات سرنوشت‌ساز خواهد داشت، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان که مسئول تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی است. تیم آقای احمدی نژاد و اصولگرایان اولترا افراطی و بسیار تندرو هم سعی میکنند در این انتخابات حد اکثر سهم رو به دست بیارن و هم سعی میکنند که در واقع مانع از این بشن که نیروهای اعتدالگرا سنگرهای قدرت رو از اونها بگیرن و اونها رو به حاشیه برونن. از شش چهره کلیدی آقای احمدی نژاد که الان دورخیز کرده برای انتخابات، هم آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد، هم آقای مشایی یارقار و نزدیکترین فرد به او، هم آقای بقائی بازداشت شدند. آقای ملکزاده تئوریسین نزدیک به آقای احمدی نژاد بازداشت شد و سعید مرتضوی که او هم از نزدیکترین افراد اوست در آستانه ورود به زندان اوینه. ساده ترین و آسان ترین نتیجه چنین پدیده این هست که دولت آقای احمدی نژاد امکان بازگشت به قدرت رو پیدا نمی‌کنه. در واقع به زعم اغلب ناظران بازداشت‌هایی که اخیراً اتفاق افتاده کارت قرمز آیت الله خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد هست و حاکمیت با این بازداشت‌ها داره نشون میده که تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده و او امکان بازگشت مجدد به قدرت رو پیدا نخواهد کرد.
تشکر. مهدی مدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران بود که با او درباره دلیل و انگیزه های بازداشت حمید بقائی معاون پیشین رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات انتظامی افغانستان میگویند سر و صداهای برخواسته درباره کشته شدن خشی رئیس ولوسی جرگا از سوی مرزبانهای تاجیکستان را تحقیق میکنند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان قبلا خبر دادند که در یک زدخورد مسلحانه در پایان هفته گذشته در منطقه مرزی 5 یک شهروند افغانستان کشته شد. رسانه‌های افغانستان بعد از پخش این خبر گزارش دادند که این افغان یکی از خویشاوندان رئیس پارلمان کشور است. با گزارش همکارمان میرزا رئیس سلیمپور در این باره هم توجه کنید.
مقامات افغانستان میگویند گزارش‌ها درباره در یک درگیری پایانی هفته گذشته در مرز با تاجیکستان کشته شدن گویادو در عروس عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگا پارلمان افغانستان را تحقیق میکنند. سید سرور حسینی سخنگوی فرمانده امنیتی ولایت با تاجیکستان هم مرز قندوز روز 9 ایون به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت کشته شدن یک شهروند افغانستان در زدخورده که در مرز ولسوالی امام صاحب با منطقه مرزی 5 تاجیکستان صورت گرفته است مایه سر و صداهای زیاد و اعتراض خویشاوندان این نفری کشته شده گردید.
تجیل جنجالی شده و فامیل اولسوال امام صاحب این موضوع رد میکنه که ایچی اگر نیست و دیگه منظور جا رفته بوده دایی میگه که بخاطر خود رفته بوده و سوی مزبان های تاجیکی کشته شده. اگر آیت از دارت داخل افغانستان بخاطر بردشی تجیل اعظام شده که آیا اکسکت داره یا خیلی
خبری به عبدالرؤوف ابراهیمی رابطه خویشاوندی داشتن این مرد را خبرگزاری قندوز نیوز نشر کرده گفته است او احمد شاه نام افسری وزارت کارهای داخلی افغانستان و دادر عروس رئیس ولوسی جرگا می باشد. اما سخنگوی فرمانده امنیتی قندوز گفت تا کجا به رئیس ولوسی جرگا ارتباط خویشاوندی داشتن یا نداشتن نفر کشته شده از طریق مرزبانهای تاجیک را تصدیق یا رد کردن نمی تواند. ولی بنابر اطلاع او جسد این مرد را علاقه به جانب افغانستان سپردند. در دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی به این دلیل که رئیس پارلمان فعلا در جلسه در ارک ریاست جمهوری است از شرح این خبر خودداری کردند. سخنگوی ولی قندوز تنها با این شرح کوتاه که وزارت امور داخله به تحقیق این قضیه موظف شده است، از ارائه جزئیات بیشتر نیز خودداری ورزید.
این موضوع را به اساس تفاهمی که از قبل صورت گرفته وزارت داخله باید در موردش چی بکنه؟ اونو باید در موردش ابراز نظر بکنه.
مقامات مذبونی تاجیکستان قبلا درباره دستکم دو زد خورد با گروه های قاچاقبری مواد مخدر که در پایان هفته گذشته در منطقه همدانی با 5 در مرز این کشور با افغانستان صورت گرفتند خبر داده بودند. سرریاست قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت در درگیری در منطقه همدانی قاچاقبران 42 کیلو حشیش و 2 کیلو افیون را پرتافته توانستند به قلمرو افغانستان فرار کنند. ولی توری محمد اولو خواجایف سخنگوی این نهاد با خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است در زدخورد دیگر در منطقه 5 در نتیجه درگیری یکی از مرزشکنها محو کرده شد و بقیه به طرف دیگر عقیب نشستند. پایان اقتباس. با گفته او جسد مرد کشته شده که تقریبا 40-45 سال داشته است برای تشخیص شخصیتش به مرزبانان افغانستان سپرده شد. در محل این درگیری با گفته مرزبانهای تاجیک همچنین یک اوتومات کلاشنیکوف با 3 تیردان پر از تیر و 25 کیلو حشیش یافت شده است. جانب تاجیکستان میگوید در قبال هر دو مورد زده خورد مسلحانه در مرز با اتهام مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر پرونده های جنایی کشاده اند. با گونه ای که در تاجیکستان درباره در قاچاق مواد مخدر دست داشتن نزدیکان افراد بلندپایه میزنند، در افغانستان نیز بسیاری ها بر اینند که بازار پرفایده قاچاق مواد مخدر اساسا در دست آنهایی است که در رده های اول حکومت کابل پشتیبان دارند. اما این برای اولین بار است که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اسم یک خشاوند نزدیک رئیس پارلمان افغانستان در زبان رسانه ها افتاده است. عبدالرؤوف ابراهیمی از اقلیت ازبک زبان های افغانستان نمایندگی میکند و در پی انتخابات سال 2013 رئیس پارلمان انتخاب شد. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون و هروئین در جهان به شمار می رود. تاجیکستان به محض مرز قریب 1400 کیلومتریش با این کشور جنگ زده در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به سمت روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. مقامات دوشنبه می گویند تنها در سال 2014 در قلمرو تاجیکستان 6 تنه 213 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره شده است.
شروع تفتیش سر و صدا ها درباره در یک نبرد از سوی سرحدبان های تاجیک کشته شدن یکی از خویشاوندان رئیس پارلمان افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در شهر خوجان علیه دو شرکت با اتهام سرپیچی از انداز به مبلغ 5 میلیون سومانی پرونده جنایی باز شده است. رهبران این شرکت ها در صاحبکاری غیر قانونی و تقلب اسناد هم عیبدار می شوند. مسئولین خدمات انداز ولایت سوغ می گویند آنها ماهای اخیر با چند شرکت دیگر هم که از 1 تا 2 میلیون سومانی انداز را پنهان کردند بحث های دادگاهی داشتند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
یک منبع نزدیک به تفتیش این پرونده از دادگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رهبر شرکت های مدیار و شیرفکن، سرمحاسب و دو شریک احتمالی این شرکت ها از پرداخت حدود 5 میلیون سومانی یا حدود 900 هزار دلار آمریکایی مبلغ انداز به خزینه دولت در سالهای 2013 و 2014 با راه های غیر قانونی خودداری کردند. سال روان این و دیگر قانون شکنی های این دو شرکتی مشکوک از سوی مقامات دادستانی در نتیجه تفتیش آشکار کرده شده است.
بور وری چرگی کجای تاجیکستان با بور با قید گرفتگی اینو بعد نالوگ خودشون به استفاده بردگی اکم خیانی بارسی
در دادستانی علیه رهبر و سرمحاسب این شرکت ها طبق سه بندی کودکس جنایی نپرداختن انداز، ساختکاری حجت ها و صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرده است. این در حال است که تاجیکستان چون کشورهای پابند به فضای اقتصادی و روبل روسیه تأثیر منفی بحران پولی و مالی در این کشور را شدیداً احساس میکند. انتقال پول از سوی مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان کاهش یافته، قرب سامانی در برابر اسعار خارجی پایین میرود. به گفته دادگاه ولی طبق سندی به قیدگیری شرکت های مدیار و شرفکن گویا در ناحیه اشتی ولایت سوخت فعالیت داشتند و به آنها یک ساکن ناحیه عینی که حالا از وی نام برده نمی شود رهبری می کرده است. اما مسئولان ناحیه اشت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این نام ها شرکت های در این منطقه به قید گرفته نشده در حدود ناحیه فعالیتی هم ندارند. ظهور الدین اشمتوف یک مسئول حکومت ناحیه مذکور میگوید
اندازه نوحیه همون اطرافی 4 میلون ده اینجا اکون خوچگاه یعنی کنونی کلیلی گمشت که برفتگی همه یو این هم مگی این خیلی که اکتر دیتر فیلم همه خیلی مواره کنون کازو باشه من خبر دار نیم.
در همین حال اداره اندازه ولایتی سوخت با راه های مشکوک و غیر قانونی رو پوش کردن مبلغ انداز و از پرداخت آن به خزینه دولت خودداری کردن برخی کارخانه و شرکت ها در ولایت سوخت را پنهان نمی دارد. فخرالدین سیمورادوف سردار شعبه سنجش در اداره انداز می گوید طول 5 ماه اولی سال روان اداره انداز با چندین کارخانه و شرکت هایی که مبلغ های انداز خود را به اندازه 1-2 میلیون سامان پنهان می داشتند بحث های طولانی داشت.
بعد وقتی موهی که خیلی چیزو هست ولی همین این اساسی این حساب کارخانه‌ای که به مسئولیت میگم.
ولی یک صاحبکار محلی محسن شریف زاده سبب های براه جنایی پنهان داشتن انداز از سوی صاحبکاران سعودی را خیلی جدی و عمیق‌تر از نظر مقامات رسمی میداند و میگوید
سبب اصلی همین پرگیری کروپسیا میتا برای اونکه مثلا دوتا انداز برنده هست یک تاش قول گپو تقادر یک تاش می صاحب کاری هم قطوری تقادرش مثلا وای نالوگ نمیسپرد از اوچوتم تمامی از خودش.
مصاحبم افزود اندازهای بلند که 60-70 درصدی درآمد صاف صاحبکاران را میگیرد برخی آنها را به سرپیچی از سپردن آن وادار میسازد. اما نسپردن انداز از سوی شرکت های مدیار و شیرافکن دیگر گونه به نظر میرسد و دادگاه معلوم خواهد کرد که اصلا سند های این شرکت ها قانونی است یا با راه ساختکاری ترتیب داده شده اند و در پس این شرکت های مشکوک که در طول کمتر از 2 سال 5 میلیون آن سامانی مبلغ انداز را به کیسه خود زده اند کی می ایستد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پرونده علیه دو شرکت خوجندی که از مقامات انداز 5 میلیون سامانی را پنهان کردند و شنوندگان ارجمند در پایان مجله خبری ناگونی های ورزشی تاجیکستان را از شهر همان در دوشنبه نرز اللهی لطیف می شنویم.
دسته های منتخبی فوتبالی تاجیکستان و اردن با بازی دوری دوم انتخابی جام جهان 2018 در شهر دوشنبه آمادگی می بینند. در تمرین هر دو دسته 26 نفری بازیگران شرکت دارند. امانشاه سعادت سایرف مربی تیم ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای منتخب کشور این اولین بازی رسمی تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف می باشد و افزود
آمادگی ما خیلی خوب است. ما باوری دارم که با دسته اردن ما خوب رقابت کرده غالب می آییم.
دسته منتخب فوتبال اردن که 8 ایون توسط هواپیما از دبی به دوشنبه آمد علاقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان تحت رهبری سرمربی احمد ابو اسماعیل دو بار تمرین کرده است. بازی منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن شامی پنجشنبه 11 ایون ساعت 20 به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه شروع می شود. خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین نورسان و جوانان را با شرکت دسته های منتخب تاجیکستان تصدیق کرد. منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در گروه سی نخستین بازیش را 16 سپتامبر با تیم عراق، بازی دور دوم را 18 سپتامبر با منتخب ترکمنستان و بازی دور سوم را 20 سپتامبر با تیم قطر انجام می دهد. بازی های گروه سی در پایتخت قطر دوحه برگزار می شوند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان باشد در دوری انتخابی قهرمانی آسیا در گروه اف با دسته های عراق، بحرین و مالدیو بازی می کند. دور انتخابی در این گروه از 2 تا 6 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در دور اول 2 اکتبر با تیم عراق، در دور دوم 4 اکتبر با منتخب بحرین و در دور نهایی 6 اکتبر با منتخب مالدیو وارد رقابت می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش رو با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند اینجا این نشست مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.